بسم الله الرحمن الرحیم. درس حاج آقای قائنی، بحث قسمت 19 فروردین 1402.
الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در قسمت، در موارد قسمت تعدیلی بود که با قرعه سهم هر یک طرفی اگر تعیین بشه، بعد از آنی که ترازیه بر قسمت خاصی نداشته باشند، که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده بود که با قرعه تعیین سهم میشه، و این قرعه رو بعد مرحوم آقای خویی تسری داده به قسمت رد هم در برخی از فروزش که انشالله خواهد آمد. اشکالی مطرح شد که قسمت تعدیلی اگر بخواد با تعیین قرعه شخص مستحق متعین بشه، این سوت میزنه آیه، این مردش به جعل قرعه در موردی است که واقع متعینی نداره، در حالی که دلیل قرعه معروف بر السنه فقها اینه که بر تعیین واقع مجهوله. جایی که واقعیتی است مجهول منتها مردد شده به حسب علم ما، اما واقع متعین است. مالی مردد بین دو نفر مثلا با قرعه تعیین صاحب مال بشه، اما در مورد قسمت فرض اینه که واقع متعینی که نداره، با خود این تقسیم میخواد مستحق واقعی انشاء بشه. در حقیقت قبل از تقسیم مال مشاعه، حالا میخوان مالو تقسیم کنند، قسمت هم قسمت تعدیلی افرازی نیست که 2 کیلو رو به 2 1 کیلو تقسیم کنند. یه طرف یه پیراهنه، یه طرف 2 تا پیراهنه که ارزش این 2 مساوی اون 1 پیراهنه. ما میخوایم اینو بین این 2 نفر به یک کدومشون اون پیرهنه 10,000 تومانیو بدیم، به اون دیگری 2 پیرهنی که مجموعاً 10,000 تومانه و هر یک 5,000 تومان. خب هر کدومم بدون ترازی تشاه دارن در این که هر کدوم مطالبه میکنه، میگه من اون پیرهن گران رو میخوام، یا هر کدوم میگه اون 2 پیرهن ارزان رو میخوام. چون اگر با هم توافق داشتن، یک کدوم میگه که من این پیرهن گران رو، دیگری میگه من اون 2 پیرهن معادل این 1 پیرهن رو، این که دیگه اصلا نوبت به قرعه نمیرسه. ولی اگر تشاه داشتن هر کدومشون مطالبه میکنه به امری که دیگری هم نسبت به همون در تقسیم مطالبه میکنه، خب در این صورت قضیهشون حل نمیشه مرحوم آقای خویی فرمود با قرعه باید حل بشه، در حالی که هیچ کدوم تعینی نداره حقشون در یکی از این دو طرف. این اشکال بود. مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمود برخی از ادله قرعه اختصاص نداره به فرض واقع مجهول، بلکه موردش جاییست که واقع تعین نداره. در این مجال ایشون استدلال فرمود به سه روایت معتبره که دو روایتش رو قبلا بیان کردیم و بحث ما در مفاد این دو روایت بود. مفاد این دو روایت که یکی صحیحه حلبیه اینه که اگر کسی نذر کرده که اولین عبد یا مملوکی رو که مالک بشه در راه خدا آزاد، اتفاقا یک جا به تعبیر روایت جمیعاً چند مملوک رو مالک شد. در صحیحه حلبی داره 7 مملوک، در اون روایت معتبره دیگر داره 3 تا. یک جا متعدد مالک شد. در روایت فرموده بود که یقرأ بینهم فأیهم خرج باسمه القرعه اعتقه. خب اینجا این چند مملوکی رو که طرف مالک شده هیچ کدوم تعینی نداره، واقع معینی نداره. اینطور نیست که اون مملوک اولی مجهول باشه، ندونیم اون اولی کدومه. اصلا اینا در عرض هم 7 مملوک، یک جا خریده، یه جا ارث برده. اینطور نیست که واحد از اینها متعین باشه. پس بنابراین فرض روایت جاییه که واقع متعینی نیست، در این حال قرآن درش قرار داده شده. و مرحوم آقای قدس سر رو فرمود این روایت که معتبره، در اون روایت اولی هم که هست ولو مورد خاصیه، اما تعلیل شده به این که قرآن سنته، پس بنابراین معلوم میشه این یک حکم عام و قاعده است. که انه دو مرحله آیقوی حرف داره، که انه اولا خصوصیت مستفاد نیست با قطع نظر از زیل روایت، علاوه بر این که در زیل روایت داره که القرآتو و القرآتو سنتون. این حصیله فرمایش مرحوم آیقوی بود. عرض ما این بود که ما اگر این روایت رو بخوایم در نظر بگیریم که مفادش قرعه در مورد غیر متعین مشکله، درسته مورد روایت جاییه که واقع متعینی نیست، اما نمیتونیم از مورد روایت تعدی کنیم. چرا؟ سرش این بود که فرض روایت که انه ممکنه جایی باشه که شخص مخیره به حسب قاعده. خب حالا که مخیره آمدن بهش میگن آقا یکی از اینا رو آزاد کن با قرعه، تو که مخیری یکی از اینا یکی مخیری با قرعه آزاد کن، یعنی اون مفاد قرعه رو که طرف اختیار در انجامش داره بهش گفتن آقا اون رو با قرعه انجام بده. این غیر از ما نحن فیه که قرعه میخواد خودش تعیین بکنه، انشاء بکنه و با قطع نظر از قرعه اون قضیه مشروعیت نداره. قسمت میخواد به واسطه قرعه تازه شکل بگیره. یعنی این که این مالو بردارن دو پیرهنو به یه طرف بدن، یه پیرهنو به یک طرف دیگه بدن، حق ندارن همچی کارو، چون خلاف رضایت هر دوست. هیچ کدوم راضی نیستن. اینطور نیست که یه مکلفیه اختیار انجام کاریو داره، بهش بگن آقا اون کاری رو که اختیار داری یکی از افرادشو با قرعه انجام بده. شما گفتی من یه درهم و صدقه میدم، حق داری درهم الف درهم به، حالا بهش بگیم آقا با قرعه. خب نتیجه قرعه رو طرف میتونه انجام بده به اختیار، حالا بهش بگن قرعه هم انجام بده، با قرعه انجام بده. اما اینجا در بحث قسمت با قطع نظر از قرعه اصلا این کار مشروعیت نداشت. یعنی این که حاکم دو پیرهن رو بیاد به یه نفر بده، یکی رو به یکی دیگه بده، مشروع نبود، چون هیچ یک از این دو شریک راضیه به این قسمت نیستن. اگر هیچ یک از این شرکا راضیه به این قسمت نیستن، پس در حقیقت قرعه میخواد یک امری رو که با قطع نظر از قرعه مشروعیت نداره میخواد اون رو مشروع کنه. چطور ما میتونیم از مورد روایت که با قطع نظر از قرعه مؤدای قرعه مشروعه حکم و تصری بدیم به جایی که با قطع نظر از قرعه نتیجه قرعه مشروع نیست؟ ولذا قرعه در اون مورد مشروعیتش دلیل میخواد. شما میخواید از این مورد روایت در حقیقت تعدی کنید. اون چه در زیر روایت از این که ول قرعت و سنتون آمده مفادش این نیست که همه جا قرعه سنته، میخواد بگه قرعه مندراوری نیست، اونجایی که قرعه مشروعه ال قرعت و سنتون. نه اصلا بیان علت بفرمایید، اما اونجایی که قرعه مشروعه القرآت و سنتون. مثل این که میگه الیدو خود سنتون، سنت اینه که ید اماره ملکیت، اونجایی که مشروعیت داره تشخیص مالک بر اساس ید. یا اگر گفته بشه که البینتو حجیت سنتون، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بشاهدن و یمین سنتون. حالا که سنتون، کجا سنتون؟ در خصوص امور مالی. والقرعت و سنتون نمیخواد بگه والقرعت و همه جا سنتون، میخواد بگه قرعه اون جایی که مشروعه، خیال نکنید من در آوریه، سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این رو قائل بوده. قبل از اسلام هم بوده و قرآن اونو تثبیت کرده، که حالا از بعضی از روایات دیگه هم استفاده میشه. پس نمیتونیم از این روایت مشروعیت قرآن رو در مورد قسمت استفاده کنیم. حالا این روایت قبل از آنی که من اون روایت سومی رو که آقای خویی مطرح فرمودن عرض کنم، مفاد این دو روایت هم صحیح حلبی همون معتبره دیگر اینه که کسی نذر کرده اولین مملوکی رو که من مالک شدم آزاد. ظاهر روایت اینه که مکلف نذر کرده امر نامشروعی رو. چرا؟ چون ظاهرش اینه که طرف نذر کرده اولین مملوکی رو که من مالک بشم، نه اینکه آزاد بکنم، آزاد باشه. این نذر معلق نتیجه است. نذر نتیجه، نذر حریت. مثل که من بگم فردا که شد از الان انشاء میکنم این کتاب مال شما به 100 تومن، این بیع معلقه. در روایت نذر معلقه. متعلق نذر، تعلیق در نذر اشکال نداره فی حد نفسهی، اما متعلق نذر باید مشروع باشه. من نذر بکنم اگر بیمارم خوب شد این مقدار صدقه میدم، اشکال نداره نذر معلق. اما متعلق نذر من چیه؟ اینه که صدقه میدم، اشکال نداره. ولی اگر نذر بکنم که اگر بیمارم خوب شد فردا این مال صدقه باشه، نه اینکه صدقه اون وقت انشاء صدقه میکنم، از الان صدقه بودنش رو انشاء کردم، خب صدقه عقدیه، ایجاب و قبول داره. تملیک و هبه عقده، ایجاب و قبول داره. خب شما اگر نه به اصطلاح قصد صدقه یا هبه معلق کردید باطله. نظر اون رو کردید، نظر امر باطلی کردید. نظر مشرع نیست، نظر الزام آور نسبت به یک امر مشروعه. نظر میکنید فردا بفروشید اشکال نداره، اما نظر بکنید فردا این کالا فروخته شده باشه بدون انشاء مجدد، از همین امروز بیع معلق، نظر باطله، نظر امر نامشروعه. ظاهر روایت اینه که طرف نظر کرده حریت مملوکی رو و نه آزاد کردن مملوکی رو که مالک بشه اولا، و لذا عتق تعلیق بردار نیست. من امروز بگم عبد رو از امروز بگم انشاء کردم آزاد بودن عبدی را فردا، میگم اعتق تو که قدن، تو فردا آزاد باشی، باطله. مشهور فقها اینه که تعلیق نه فقط در عقود، تعلیق در ایقاعات هم مبطله، انشاء عتق معلق باطله. نظر اون نظر امر باطلیه، در حالی که ظاهر این روایت اینه که نظر منعقد شده. آیا این روایت برخلاف اون نظر مشهور فقهاست که تعلیق در عقود و ایقاعات مبطله و دلالت میکنه بر اینکه تعلیق در عقد که چه عرض کنم حتی در ایقاع صحیحه؟ به نظر میاد این روایت دلالت بر این جهت نداشته باشه، یعنی منافاتی با این که تعلیق در ایقاع مبتله نداشته باشه. خوب دقت کنید روایت رو براتون معنا کنم. در روایت آمده نظر ان این که اگر اولین مملوکی رو که مالک بشه آزاد باشه، همینطوره ظاهر روایت اینه که نظر کرده آزاد بودن اولین مملوکی رو که مالک بشه، نه آزاد کردنه. اما در روایت داره فورثه مثلا سبعه، حضرت فرمودن به حسب این روایت یقرع فایم منهما اصابته القرعه، قریب به این مضمون، یعتق، و در یک روایت دیگر اعتق، یعنی قرعه هر کدوم رو تعیین کرد اونو آزاد بکنند، نه اینکه آزاد می شود. یعتق یا اعتق، فایهم اصابته القرعه یعتق یا اعتق. اگر اینه، پس این روایت دلالت نمیکنه بر اینکه عتق معلق صحیحه، بلکه داره میگه که طرف اگرم نذر کرده عتق معلق رو، اما شارع گفته برای آزادی باید انشاء تنجیزی بکنه، اعتقه. اما یه چیزی از این روایت استفاده میشه و اون این که اگر طرف نذر کرده عتق معلق رو، واجب عتق منجز. خب این نذر امر نامشروع کرده، علل قاعده باید میگفتیم که نذرش باطله، عتقی براش لازم نیست. پس چرا در روایت داره ایهم اصابت القرعه یا خرج بسبه القرعه یعتق یا اعتقه؟ آیا از این روایت، پس این روایت تا اینجا منافاتی با اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات نداشت، منتها حالا از یه چیزی از توش در آمد و اون این که اگر طرف نذر امر نامشروعی کرده، نذر عتق معلق کرده، نذرش منعقده. منتها نذرش منعقده نه اینکه عتق معلق غیر مشروع واقع میشه، باید عتق منجز بکنند. این بازی خلاف قاعده دیگه ایه. پس قاعده اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات تا اینجا به هم نخورده، فقط یه قاعده دیگری با اونی که کسی نذر کرده یک امری رو که مشروع نیست، یک امری رو بر عهده او گذاشته. خب تا اینجا نهایت مفاد این روایت یه حکم برخلاف قاعده ای میشه و اون این که نذر یک امر نامشروع خاصی منعقده، اما نه به نسبت به اون امر نامشروع، یه امر دیگه ای رو بر عهده او گذاشتن. گاهی وقتا نذر بکنه طرف یک امر نامشروعی رو منعقده و همونو باید انجام بده، مثل که نذر کرده صوم فی السفر، صوم فی السفر مشروع نیست با قطع نظر از نذر، ولی اگر نذر کرد مشروعه و باید در سفر روزه بگیره. حالا از این روایت استفاده میشه اگر کسی نذر کرد عتق معلق رو، نذرش منعقده اما وظیفش اینه که عتق منجز. خب اگر روایت سندش تامه که تامه، اشکال نداره، ملتزم میشی به حکم علی خلاف القاعده، ولی دیگه اشتراط تنجیز در عقودمون به هم نخورده. در این حال به نظر میاد انعقاد این نذرش هم خلاف قاعده نیست. خوب دقت کنید، باز روایت واسه در این بخشم براتون معنا کنم. مفاد این روایت این شد که طرف نذر کرده یک امری رو که لولا نذر مشروع نیست، ولی اگر نذر کرد یک وظیفه بر عهده او گذاشته شد. یعنی نذر منعقد شده بر خلاف مثلا قصد طرف. طرف نذر کرده بود این عبد آزاد باشه، نتیجه این نذر این شد که این عبد رو باید آزاد بکنه، این شد دیگه. به نظر میاد در اینش هم این روایت خلاف قاعده نیست. چرا؟ چون طرف که نذر کرده، یعنی اگر این روایت هم نبود همین حرف رو میزدیم، کسی که نذر کرده این عبد آزاد باشه، درسته خود امر مقصودش منعقد نمیشه، خود اون امری که قصد کرده که این عبد آزاد باشه، اما این کلام او یه مفادی داره. منظورش اینه که نذری کرده لله علیه که اگر بیمارم خوب شد این عبد آزاد باشه، منظورش اینه که این خیر واقع بشه، این عمل صالح واقع بشه. خب این عمل صالح رو به صورت مطابقی از طریق یک امر غیر مشروعی قصد کرده، مثل که قصد کرده که من روزه 24 ساعته بگیرم. خب منظورش اینه که امر مشروعی رو انجام بدم، خیال میکرد روزه 24 ساعته مشروعه. بعدش میگن آقا روزه 24 ساعته مشروع نیست، تو که نذر کردی فردا روزه فجر تا غروب بگیر. کسی میدونید نتیجه این روایت اینه، کسی اگر نذر کرده فردا روزه 24 ساعته بگیره، امساک صوم وصال بهش میگن، فردا شمایی که نذر کردی این گونه روزه بگیری، واجبه بر تو روزه صبح تا غروب بگیری. چون منظور تو اینه که روزه کار خوبی انجام بدی، اون کار خوبو بردی در 24 ساعت، خدا میگه اون 24 ساعت درست نیست، 17 ساعتش درسته، اینو انجام باید داد. مقصود ناظر اونجایی که معلومه به فهوا و مفهوم، این که میگه اولین مملوکی رو که خریدم آزاد باشه، این منظورش این نیست که برخلاف شریعت که عتق معلق مشروع نیست من میخوام تشریع کنم بگم عتق غیر معلق. منظورش اینه که این کار خوبی رو انجام بگیره، آزاد شدن این عبد. حالا اون آزاد شدن با اون طریقی رو که او مطابقتاً قصد کرده بود اون مشروع نیست، خب اون آزاد کردن مشروع واقع بشه. و ما در فقه با قطع نظر از روایت خاص موارد فراوانی داریم که فقها بر اساس مفهوم و قصد میگن یه کاری رو که طرف به دلالت مطابقی قصد نکرده میگن من اون انجام بگیره. طرف وصیت کرده این مالو مثلا در یه جهت خاصی، تو اون جهت خاص که نشد میگن در یک اقرب جهات به اون جهت، گفته بود این مال منو شب جمعه برام مجلس بگیرید، حالا شب جمعه نشد میگن شب شنبه براش بگیرید. ولو اونی رو که مستقیما وصیت کرده یک امریه با خصوصیتی، اما حالا که خصوصیتش نشد میگن اصلش این از باب تعدد مطلوب، اصلش انجام که انه اون منظورش اینه که خیر انجام بشه با خصوصیت، حالا خصوصیت نشد. اینجا از همین قبیله، طرف وقتی که قصد کرده آزادی یک مملوکو، منظورش اینه که این آزادی محقق بشه، حالا خیال میکرد این آزادی قهرن و با انشاء تعلیقی محقق میشه، حالا این وقتی که نمیشه بهش میگن آقا این رو بدون اون خصوصیت به این گونه انجام بده. ولذا اینی که در روایت داره که هر کدوم قرعه به نامش افتاد اون رو آزاد کنه، در حالی که قصد او به حسب انشاء این بود که آزاد باشه، نه اینکه آزاد او رو بکنه، اما مقصود از آزاد باشه یعنی این آزادی محقق بشه. حالا این آزادیو به خیال خودش با انشاء عتق تعلیقی انشاء منظورش بود، ولی نذر کرده، آقا نذر کرده اون امر تعلیقی رو، بهش میگن آقا شما نذرت منعقده، اما اون خصوصیت تعلیقی بودن عتق نه، نذرت منعقده، تو این رو به صورت مشروع آزاد کن. ولذا به نظر ما این روایت رو طبق قاعده میشه ملتزم شد، و نظیرش هم در فقه به شما عرض کردم، طرف وصیت کرده بعد از من این مال رو در یک جهت خاصی، اگر اون جهت خصوصیتش نشد میگن در اقرب جهاتی که به مقصود موسی میخوره صرف بشه. اینا فقها هم در وصیت میگن هم در وقف میگن. اگر وقف شده مال برای یه جهتی، وقف شده مثلا بر فقرای این بلد، حالا الحمدلله این بلد هیچ فقیری نداره، که انه میگن این دیگه صرف بشه فقرای مثلا اماکن نزدیک به اینجا، طرف قومیه مالشو وقف کرده بر فقرای قوم، قوم الحمدلله دیگه وضعشون خوب شد، معدنی کشف شد، یه خلاصه انقلابی اتفاق افتاد، زیر و رو شد، بالاخره وضع مردم و قوم خوب و خوب شد که دیگه اصلا فقیر پیدا نمیشه. اونی که داره در شأن حضور حضرت بقیت الله انقدر وضع مردم خوب میشه که طرف کسایی که باید زکات بدن میگردن برای اینکه مستحق پیدا بکنن. حالا اگر اینجوری شد، خب آیا این میگن وقت باطله؟ نه. حالا در اون جهت خاص و خصوصیت نشد که انه او از باب تعدده مطلوب، مقصودش اینه که این عاید فقرا بشه. حالا حتی امکان میخواست فقرای همشهریش قومی ها، حالا اگر قومیان نشد از بابی که وجود نداره، که انه او اصل این که این مال صرف در اون جهت صدقه و فقرا بشه، اون غرض نزدیک به اون خصوصیت باید رعایت بشه. روایت که انه او اینو میخواد بگه. خب پس تا اینجا دو روایت در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره بود که ایشان فرمود این دو روایت دلالت داره که در اجرای قرعه تعین واقعی شرط نیست، که اندمود که همه جا ایشون اینو ملتزم میشه طبق این دو روایت، هر کجا قرعه دایر مدار تعین واقعی نیست، بدون تعین واقعی هم قرعه جاریه بر اساس این دو روایت که گفتیم این دو روایت قاصره. روایت سومی رو ایشون بهش استدلال میکنه، ایشون میفرماد از یه روایت سومی هم برمیاد که قرعه مال مورد مجهول و متعین واقعی فقط نیست، بدون تعین واقعی هم قرعه جاریه. اون روایت سوم روایتیست معتبره که مورد اون روایت هم معلوم نیست، چون میگه سأل تو از یک قضیهی، امام علیه السلام در اون روایت میفرماد که ایو قضیت اعدل من القرعه، چه امری عادلانه تر از قرعه است؟ بعد حضرت استشهاد فرمود ان الله یقول فساهم فکان من المدحضین. حضرت یونس او رو جزء سهام قرعه قرار دادن، فکان من المدحضین. مرحوم آقای خوی قدس سر رو می فرماد این روایت هم دلالت میکنه بر این که در مورد قرعه تعین واقعی شرط نیست. ایشون می فرماد درسته اینجا منظور خدا یک امر معینی بوده، منظور خدا با این در این قضیه این بود که یونس قرعه به نام او بیفته، اون واقع معینی بود که منظور خدا بود بر در این قضیه، اما اون مردمی که در اون کشتی نشسته بودن قرعه ای رو که انداختن در نظر اونها یک واقع معینی که نبود، اونا کشتیشون سنگین کرده بود. سنگینی کشتی گاهی وقتا به اینه که برخی از باراشو خالی بکنن تا مردمش به سلامت برن، قدیم اینجور بوده دیگه. گفت طرف تاجره تو کشتی شروع کردن صندوقای مال و تجارتشو بندازن تو دریا. گفت اونایو که ریز ریز از مال مردم خوردم، حالا خلاصه باید خروار خروار تو دریا بریزم. هی به مردم کلک زدم، هی به مردم خلاصه خیانت کردم، گرون فروشی کردم ریز ریز، حالا باید صندوق مال و تجاره یک جامو، میگن آقا چاره ای نیست، کشتی سنگینه، تلاطم داره دریا، یه شرایطی شرایطیه که اگر بخواد به سلامت بره باید این اموال رو ریخت تو دریا، یا خودتو باید بریزیم تو دریا یا مالتو باید بریزیم. حالا شرایط که انهو در اون کشتی که یونس علی نبی و آلیه و علیه السلام درش بوده، شرایط اینجوری که انهو بوده، باید یه مقداری سبک میشده، یه نفر رو باید از کشتی مینداختن بیرون وسط دریا، مردم خب هیچ کسی حاضر نیست پیش قدمه در این جهت بشه، خب گفتن بیاد خب قرعه دیگه، چاره دیگه نیست، بالاخره اگر بناس زور نگیم یکی رو به زور برداریم بندازیم تو دریا، عادلانه ترش اینه. ایو قضیتن اعدل من القرعه ان الله یقول فساهم فکان من المدحضین، یعنی اونی که تو نظر این مردم بود این بود که ما که هیچ کدوم تعینی نداره که او رو بندازیم تو دریا، حالا که هیچ کدوم تعینی نداره پس قرعه بیاد تعیین کننده باشه و بدون تعین واقعی. پس مفاد این روایت اینه که قرعه با فرض عدم تعین واقعی مشروعیت داره، ولو مورد روایت جاییه که در نظر خدا واقع متعینی فرض شد، اما مردم این مورد رو به عنوان واقع متعین از طریق قرعه نمیخواستن کشف بکنن، بلکه با فرض تخیلشون عدم تعین واقعی با قرعه میخواستن مشکلشون رو حل کنن، نه مجهول پیدا کنن. پس بنابراین قرعه مشروعیتش مال موارد تعین واقعی نیست. این فرمایش مرحوم آقایی. بعد مرحوم آقایی میگه اتفاقا آخه این چه حرفیه شما میزنید؟ یه روایت معتبره دیگری هست، شما آقایی سندش رو قبول داری، خودشون ذکر میکنه که اینجا اینها که تو کشتی سوار بودن در قرعه زدن پی یک آدم معینی بودن. تو ذهنم مفاد روایت اینه که میگفتن یک عبد عابقیست بین ما، یک مملوک فراری، او رو باید خلاصه پرت کنیم تو دریا، با این قرعه زدن پی پیدا کردن اون مجهول که عبارت بود از عبد عابق پی اون بودن. پس این قرعه در این مورد این روایت از نظر اون مردم و قرعه زنها هم در پی کشف مجهول بوده، نه در پی جایی که تعین واقعی نداره رفع مشکل بشه. آقای خویی می فرماد درسته این روایت این مطلب رو افاده می کنه و سندش هم خوبه، اما این روایت گفتنی نیست. چرا؟ ایشون می فرماد این روایت یه چیزایی رو داره که قابل پذیرش نیست. این روایت داره که ایشون می فرماد که این ماهی دریا و این نهنگ حضرت یونس رو در 7 ساعت به دور آبهای کره زمین چرخوند. آقای خویی میفهمد الانش هم که دنیا پیش رفته، جت و هواپیما اختراع شده، با 7 ساعت نمیشه دور زمین چرخید رو آبا، دو آبای دریا رو با 7 ساعت دور زد. پس این روایت یه چیزایی داره که گفتنی نیست، روایت رو میبوسیم میذاریم کنار، ولو روایت صحیحه. این فرمایش مرحوم آقای قدس سره در مقام اقولو. اولا اینه که ایشون میفرماد الان نمیشه دنیا رو، کره زمین رو در 7 ساعت دور زد. زمان آقای خویی بابا کمتر از 7 ساعت میشد دور زد. ایشون عجیب مورد توجهش نبوده، من نمیدونم ایشون چی میفرماد. مگر محیط زمین چقدره؟ چند هزار کیلومتره؟ الان با هواپیماهای معمولی از ایران تا آمریکا که بیش از نصف کره زمینه با 8 ساعت میرن. 8 ساعت و نیم ما با اونجا تفاوت افق داریم. خب با هواپیمای معمولی کل کره زمین رو نمیدونم با کمتر از شاید 15 ساعت میشه دور زد. به نظرم اینجوره با هواپیمای معمولی. اون وقت با این امکان با هواپیمایی که سرعتش فوق صوت باشه، با سرعت موشک رفتن، شاید در خیلی کمتر از 7 ساعت بشه همین الان دور زمین رو دور زد. من نمیفهمم مرحوم آقای قدس سر رو این زمان رو درک کرده. چی میفرماد ایشون که الانش هم نمیشه با 7 ساعت دور زمین؟ اصلا نمیدونم، من اشتباه تصور میکنم؟ یعنی آیا غیر از اینه که الان از اینجا تا آمریکا که در 8 ساعت تقریبا این مسافت با هواپیمای معمولی طی میشه، خب در 2 تا 8 ساعت کل کره زمین از اینجا تا آمریکا بیش از نصف کمربند زمینه، بیش از نصف به اصطلاح اون خط محیط. این چی میفرماد ایشون که الانش نمیشه تا چه برسه اون وقت؟ این اولا. و ثانیا اون خدایی که قدرت داشته این ماهی رو در دریا حافظ یونس سلام الله علیه قرار بده که این حضرت تو اون شکم هضم نشه، نمیتونه توانی رو در اون حیوان قرار بده که 7 ساعت که هیچی، 7 دقیقه کل اونجا رو طی کنه؟ مگر نه اینه که سلیمان گفت ایکم یعتینی به عرشها قبل ایعتونی مسلمین قال عفریتم من الجن انا آتی کبهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقویون امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قبل از چشم به هم زدن عرشش رو برمیدارم میارم اینجا. این با این منطق قرآن، من نتونستم اینو از مرحومهای خوی قدس سر رو هضم بکنم. این اشکال ایشون چیه؟ اینم ثانیاً و ثالثاً اشکال دیگری که حالا انشاءالله خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.